細かいだけ、細かく言った。
بزرگوار حضرت آیت الله علی دوستی آل حقیق در این استحال داشتم که در مجرامه مختلف و برنامه‌های مختلف از محضرشون به ویژه در حوزه فقه هنر استفاده بکنم. خب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم طبیعتاً اگر دوستان مروری بر صدقه و سابقش داشته باشند میبینند همونطور که مقام معظم رهبری در توصیف این مجموعه اشاره میکنند به نماد روشنفکری حوزه های علمیه، نهادی بوده که همواره تلاش کرده که بتواند در واقع یک ارتباطی به در میان در واقع نیازهای جدید جامعه و حوزه های معرفت دینی برقرار بکنه. اگر فقه در دفتر مطرح میشه طبیعتا عرصه های نوپدید و رویکردهای جدید و روشی مد نظر هست در فلسفه به همین شکل و کل این فعالیت ها و دفتر تبلیغات اسلامی خوبی که از اون نهادهایی است که به حمدالله از دیرباز خودش ورود جدی در عرصه هنر داشته و امروز وقتی ما در فضای هنر داریم بحث میکنیم یکی از نیازهای جدی ما پیوند میان فقه و هنر هست که متأسفانه با وجود اهمیت و در واقع جایگاه ویژه هنر اونطور که باید و شاید بهش پرداخته نشد. یکی از چهره هایی که بنده این رو در جای دیگه هم عرض کردم انصافا وقت ویژه و عمر در واقع با برکتشون رو متمرکز بودن در فضای فقه هنر، از جمله در واقع بروندادهای این حوزه و همایش های فقه هنر هست که آثار و در واقع مقالاتش هم به شکل مکتوب منتشر شده و همچنان ادامه داره و بدون استثنا شاید بگیم مهمترین چهره‌ای که در کشور ما دارن در این عرصه تلاش میکنن حضرت آیت الله علی دوست هستن که این تلاش‌ها انتزاعی هم نیست. بنده اطلاع دارم که حتی در نشست‌های متعددی با هنرمندانشون از نزدیک گفتگو داشتند و در واقع مسائل حوزه هنر رو از نزدیک لمس کردند. ما یکی از رسالت‌هامون در حوزه در واقع فضای مجازی هنرستانی دفتر تبلیغات پرداختن به همین ارتباطات هست از جمله مسئله فقه هنر. انشالله 8 نشست شما در سال 1404 با موضوع در واقع ویژه موسیقی برگزار خواهیم کرد. هدف ما همین هست که بتوانیم نقش حوزه های علمیه و بحث‌های نهادهای دینی رو در تحولات موسیقی پس از انقلاب اسلامی بررسی بکنیم. از بحث‌های نظری‌تر تا بحث‌های ساختاری‌تر رو پی خواهیم گرفت. نخستین نشست رو در واقع با موضوع عناصر جدید موضوع شناسی موسیقی و رویکردهای نو در فقه موسیقی منظور از آیت الله علی دوست هستیم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر در شهر قم در واقع میزبان علاقمندان هستیم با ارائه بحث از حجت الاسلام و المسلمین براتی که در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار میشه که یک کار تطبیقی اتفاق افتاده بین کنش‌هایی که نهادهای دینی در حوزه موسیقی در ایران داشتن با نهادهای دینی مشابه در سایر کشورهای اسلامی که آقای براتی ارائه میدن. انشالله 6 نشست دیگر هم به همین شکل عرضم به حضور شما برگزار خواهد شد. ما تلاشمون اینه که بتونیم یه افق‌های تازه‌ای رو در مواجهه علمی و فقهی با یه پدیده‌ای مثل موسیقی که ریشه در تاریخ داره، موسیقی در واقع از هنرهای بسیار جدی و اثرگذار و مورد بحث هست که به هر حال در شاید کشورها اونقدر نگاه علمی و دقیقی از این ابعاد بهش نشده متاسفانه، بیشتر درگیر حواشی اون بودیم. امیدواریم این نشست ها در واقع بتونه کمک بکنه. مخاطبین ما هم که به صورت مجازی از تهران و قم و مشهد در جلسه حضور دارن ازشون تشکر میکنیم. قول میدیم که در واقع پیاده سازی شده این نشست ها هم با نظارت خود اساتید محترم انشالله آماده انتشار بشه و بتونن دوستان استفاده بکنن. ما مسئله موضوع شناسی که حالا از سایت لالیوس اشاره خواهند کرد از اون مسائل مقدماتی و مهمیه که کمتر در حوزه فقه هنر بهش پرداختیم و همینطور فقه رسانه که امیدوارم در حوزه فقه رسانه هم بتونیم امسال یه صفحه جدیدی رو باز بکنیم. ما با توجه به شرایط نیازمند بازخوانی مکرر موضوع شناسی هستیم در حوزه فقه هنر. و با توجه به تحولاتی که اتفاق میفته مسئله موضوع شناسی بسیار مهمه. آغاز این جلسه ها رو با این موضوع قرار دادیم که این مقدار مسئله تدقیق بشه برای مخاطب ما. من بیش از این مصدع نمیشم، ارزم به حضور شما فرمایشات از سایت العلیدوس رو استفاده خواهیم کرد. در پایان جلسه دوستانی که به شکل حضوری در جلسه حاضر هستند یا دوستانی که به شکل مجازی جلسه رو دنبال میکنن، پرسشاشون رو میتونن مطرح بکنن تا اگر فرصتی باقی مونده انشالله استفاده کنیم. مجدد از حاجی علیدوس که میدونم با وجود گرفتاری و در واقع وقت محدودی که دارن دعوت ما رو پذیرفتن، تشکر میکنم. حاجی علیدوس خدمت عزیز هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و احقنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این نشست محترم حضور پیدا کنم. محضر شما عزیزانی که حضور دارید در جلسه و بزرگوارانی که در فضای مجازی حضور دارن عرض سلام دارم. از دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، اداره فضای مجازی هنر و رسانه و پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، گروه فقه فرهنگ هنر و رسانه هم تشکر میکنم. به ویژه از صدیق گرامیم جناب آقای استادی که هم در فضای رسانه حضور جدی دارن. در بحثای هنر اولین نشست نیست که من با ایشون دارم و خبر دارم از تلاش هایی که انجام میدن. از بزرگواران دیگه هم که باید نام ببرم، چون ممکنه بعضی بزرگواران تلاش داشتن و من خدمت نامشون نیستم، عذرخواهی میکنم. عنوانی که ملاحظه کردید یا میکنید اینه: عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی و رویکردهای نو در فقه موسیقی. به عنوان مقدمه عرض میکنم، مستحضر بحث بحث پیچیده است. تلاش میکنم حتی الامکان بحث ساده برگزار بشه، ولی خب ممکنه اقتضای موضوع جور دیگری رقم بزنه، بس فنی بشه. اگر بزرگواری شنونده ماست و قدری براش بس سنگین می نماد، به هر حال اقتضای بحثه، به حساب اقتضای بحث بگذاره. اما در این حال تلاش میکنم حتی امکان بحث رو با بیانی روان و ساده برگزار کنم. مخصوصاً اشاره کردن اولین نشست از 8 نشستی که انشاءالله بناست امسال برگزار بشه، طبیعتا نمیخوام خاطره ناخوشی از مخاطبان ایجاد بشه. نکته دوم، حداقل یعنی مقدمه دوم، من نسبت به خودم تعهد میدم و حتی سایر دوستانم همینطوره، اینه که عزیزانی که قاعدتا در این نشست ها حضور پیدا میکنن، میخوان رویکردهای نو و جدید و افقهای جدید رو بیان کنن. و الا مثلا یک کسی بیاد خلاصه فقه مکاسب رو یا جواهر الکلام رو بگه، این هدف این نشست ها نیست. هدف این نشست ها افق گشایی هست، راه باز کردن هست برای جاهایی که میشه راه رو باز کرد. چنان که سیاست دوم اینه که حتما با انضباط فقهی باشه. ببینید ممکنه کسی مطلب نوی رو بگه و افق جدیدی رو باز کنه، اما در انضباط فقه جا نگیره، با هنجارهای فقهی نباشه. حجت شرعی بین انسان و خدای انسان نباشه، این قطعا بی ارزشه. راحت میشه یک مطلبی رو گفت، حرامی رو حلال کرد، راه بسته ای رو به توهم باز کرد. از این جهت باید اینم خط قرمز باشه. من عرض کردم از طرف خودم که خیالم راحته تو همین چارچوب، چون اختیار خودم با خودمه دیگه، و قاعدتا بزرگوارانی هم که دعوت میشن و بحث میکنن در همین چارچوب هست. البته ممکنه اختلاف سلیقه باشه، ممکنه آنچه را کسی انضباط فقهی میداند دیگری مناقشه داشته باشه، یا رون نتیجه و خروجی حرف داشته باشه، اون دیگه حق نداره تخته کنه یا ملامت کنه یا راه بیفته، راه بیاندازه، جریانی رو راه بیاندازه علیه آنچه که خودش، یعنی علیه آنچه که خودش معتقده نیست. بنابراین اگر در این فرصت، حالا مثلا یک ساعتی که من میخوام محضر شما باشم، قرض کمتر قرض بیشتر، باید هم ناظر به افق گشایی باشه و هم با انضباط فقهی. اشاره ای کردن جناب آقای استادی، شاید انتخاب حقیر برای این بحث، حتی اولین بحث، سابقه ای باشه که خب ما از سال 94 تو این بحث داشتیم. من سال 94 با همت مدرسه اسلامی هنر قم و دفتر تبلیغات اسلامی قم به عنوان دبیر علمی ورود کردیم برای برگزاری همایش ها. تا الان هم 4 همایش برگزار شده و خوشبختانه 4 جلد کتاب چاپ شده، یعنی همایشی نبوده که برگزار بشه، به اذان ظهر بخوره، نماز ظهر خوانده بشه و مثلا صرف نهار بشه و افراد متفرق بشن. ما سعی کردیم برای هر همایشی حتما مجموعه مقالات چاپ شده داشته باشیم. این 4 جلد هم که میگم برای 3 از همایش هاست. همایش 4 کتابش، یا کتابش بالا بستگی داره که 1 جلد بشه یا 2 جلد بشه، یه مقدار روش بحثه، اون هنوز نیومده تو بازار، ولی 4 جلد کتابی که حاصل و برایند 3 نشست قبله الحمدلله در بازار هست، و لذا هر کس نقدی داره، نکته‌ای داره، میتونه بالاخره قطعا نقدهای وارده و نمیشه به این کتاب‌ها و مقالات نمره 100 داد. طبیعتا اگر کسی حرفی داره میتونه مطرح بکنه. الان ما همایش 5 رو داریم کلیدش رو میزنیم. همایش 4 برگزار شده، کتابش یواش یواش داره رونمایی میشه و همایش 5 در واقع کلید زده شده، استارت زده شده، داره شروع میشه. انشاءالله سال آینده شاهد برگزاری این همایش هم باشیم. باز اشاره کردن جناب استادی، جالب بدانید که ما در این همایش ها اولا سعی کردیم حوزه و دانشگاه به معنای واقعی کلمه، یعنی اینطور نبوده که فقط حوزه درگیر باشه. حقوقدان‌ها از دانشگاه حضور داشتن، حتی کتاب سوم همایش یک کتابش فقه و یک کتابش حقوق از هم جدا شده. از این جالبتر حضور هنرمندان، ما در همایش شیراز که دو سه روز نشست داشتیم، به موازاتی که فقها صحبت میکردن، حقوقدانها صحبت میکردن، هنرمندان صحبت میکردن. یعنی ما اینجا نبود که به قول معروف تو فیضیه بشینیم تو حجره بگیم خب حالا بحثای فقه چیه. ما هنرمندان متعهد رو دعوت کردیم، آمدن سخنرانی کردن که اصلا دغدغه شما چیه، مشکل شما چیه، حتی پیشنهادتون چیه، و بسیار براشون جالب بود. ما از هنرمندان استفاده کردیم، حتی در نشست‌های قم گاهی هنرمندان رو دعوت کردیم، و طبیعتاً چون کار بنا داریم پیشرفت کنه، در نشست پنجم هم به همین ترتیب پیش میره. من موظف میدونم از همه کسانی که مشوق بودن، همکار بودن، نهادهایی که نام بردم و برخی نهادها که نام نبردم تو ذهنم نیست یاد کنم، و از رهبری معظم انقلاب. ما اولین باری که رفتیم محضر ایشون، در همون سایت ایشون هست، در اول جلد یک کتاب فقه هنرم هست، تعبیر مژده بزرگی به من دادید، یعنی همچون تعبیری از ایشون، و اصرار برای این که کار رو ادامه بدید، کار رو شروع کردید، خوب کردید، دستتون درد نکنه، ولی سعی کنید کار رو تمام شده تلقی نکنید، خوب شروع شده، فضلای خوبی کار رو شروع کردن. اینا تعابیریست که ایشون تو اون سخنرانی دارن. به هر صورت ما از همه کسانی که نقشی داشتن تشکر میکنیم، علالله اجرهم ولله درهم. خب از این نکات و مقدمات که بگذریم، من دارم نگاه میکنم اگر فرصت بکنیم در این مقدار زمان، سه تا مطلب رو میخوام عرض کنم. یکی تحلیل عنوان هست. این عنوان یعنی چه؟ عنوان ساده این نیست که از من خواسته شده. تحلیل عنوان. دوم، بیان رویکردهای نو در فقه موسیقی که در واقع اصلی ترین مطلب منه. و سوم، اون چه که خود ما در طول این 10 سال، ببینید 10 سال برای تحقیق در یک موضوع عمر کمی نیست، اونم یک کسی در اوج کار علمیش اختصاص بده و نیروهای زیادی رو هم در محضر خودش داشته باشه. اگر بتونم اون قسمت سوم رو وارد بشم، نکته به اصطلاح نوی که به نظر میرسه حاصل این تلاش 10 سال است، اینم مطلب سوم. اما مطلب اول، تحلیل عنوان. نمیدونم عنوان پیشتون هست خانم و آقایون یا نه، عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی. یه بار دیگه میگم، عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی و رویکردهای نو در فقه موسیقی. دو تا موضوعه که دوستانمون علاقه داشتن این دو تا رو با هم خمیر کنن، با یه واو عاطفه عطفش کنن، ولی واقعا واو عاطفه نیست، واو مستأنفه است. عناصر جدید در موضوع شناسی. ببینید، باز عذرخواهی میکنم اگر ناچارم مطالب رو قدری فنی مطرح کنم. ببینید، ما یک موضوع شناسی داریم، یک مصداق شناسی داریم، که هم در کتاب ها هم در مقالات هم در درس ها اینا گاهی جای همدیگه میان و ای کاش نمی اومدن. گاهی بحث در مصادیق خارجیه، مثلا موسیقیه، که ما چه عناصر جدیدی الان در موسیقی داریم، چه نوع موسیقی های الان خلق شده آمده، یعنی ناظر به خارجه. اگر منظور از موضوع شناسی که دوستان ما گفتن مصادیق جدیده، میدانید که این از عهده من باحث فقهی خارجه، چنان که از عهده دفترم خارجه، و این یک کار کارشناسی است که نباید بر دوش چی فقه گذاشته بشه. اینو باید از کارشناسان موسیقی، اونایی که دستی در موسیقی دارن، مشغولن، حالا استادن یا هنرمندن، کار نظری میکنن یا کار عملی میکنن، این بر عهده اوناست. قهرن درستش هم این میشه، عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی. خب شما میدونید که ما الان حتی با 20 سال گذشتمون مقایسه کنیم، روش های جدیدی داریم، مصادیق جدیدی اومده که شاید من نتونم حتی یه موردشم نام ببرم چون تخصص من نیست، در حالی که یک هنرمند موسیقی میتونه اینا رو بررسی بکنه. پس عناصر جدید در مصداق شناسی موسیقی محور بحث ما نیست، اما ما غیر از مصداق موضوع داریم، یعنی اونی که حکم شرعی روش نهاده میشه. این ربطی به خارج نداره، بلکه از ادله مثل قرآن و روایات استفاده میشه. پس ما یک موضوع داریم، یک مصداق. در موضوع البته جای بحث و گفتگو هست و کار فقه هم هست. براتون مثال میزنم، شیخ انصاری قدس سره معتقده که در غنا، البته با این فرض که غنا با موسیقی هم تفاوت داره، ایشون میگه اصلا غنا موضوع حرمت نیست، آنچه موضوع حرمته لحوه یا لعبه یا ازلاله، یعنی گمراه کردن. ولذا ممکنه یک پدیده غنا باشه ولی حرام نباشه، یک پدیده غنا نباشه ولی حرام باشه. اینو میگن موضوع شناسی. لذا اگر یه فقیه آمد دست برد تو موضوع غنا یا دست برد تو موضوع موسیقی، تو پرانتز بگم عزیزان، غنا معمولا در فقه ما به آوازخوانی معنا میشه ولو هیچ آلتی هم استفاده نشه. موسیقی به نواختن آلات اطلاق میشه ولو هیچ صدایی و آواز خاصی هم نداشته باشه. لذا ما یک آوازخوانی داریم، یک نواختن آلات داریم. من نمیخوام بگم حالا در خارج در بخش رسانه و هنر هر وقت میگن موسیقی منظورشون نواختن آلاته و هر وقت میگن غنا منظورشون آوازخوانی است. من الان فقه دارم میگم، در فقه ما غنا به آوازخوانی تفسیر شده و موسیقی، که حتی کلمه موسیقی هم ما نداریم، آلات و لحن داریم، به همون موسیقی به نواختن آلات تفسیر شده. به هر صورت ببینید اگر ما بیام در موضوع اینجا، البته بار بر دوش فقهه، پس عناصر جدید در موضوع شناسی اگر معنای واقعی خود موضوع رو در نظر بگیریم، بحث فقهیه، باید ببینیم آیا عناصر جدیدی داریم یا نه. مثلا یک عنصری که من الان دست میذارم بحث ازلاله و امواج زلال. یعنی اگر کسی بگه موسیقی و نواختن آلات یا بخش از موسیقی از مصادیق ازلال، مثلا تخدیر ملت‌ها و وسیله‌ای در دست قدرتمندان و مستکبرین، خب این یه خلق جدیده. ما زمان شیخ انصاری و صاحب جواهر و مرحوم نراقی چنین موضوعی نداشتیم، اما الان ممکنه این موضوع بیاد. یعنی موسیقی بشه مخدر، موسیقی بشه اسباب عقب نگه داشتن جامعه، خب این یه موضوع جدیدیه. یا برعکسش، موسیقی بشه یک ابزاری در خدمت تبلیغ، یعنی دو طرفه است، دو سویه است. خب بگیم امروزه همونطور که فیلم و سینما و امثال ذلك یک وسیله است برای تبلیغ خیلی از مرام‌ها، موسیقی هم میتونه یک وسیله تبلیغ باشه، در واقع بشه امواج هدایت، موج هدایت. خب این یه موضوع جدیده، من نمیخوام تصدیق کنم ها، میخوام مثال بزنم. یا یه چیزی که جالبه اینو توجه کنید، بحث دفع افسد به فاسد هیچ زمانی مطرح نبوده. مایی که سالهای سال رو این موضوع کار کردیم، اگر بگیم ندیدیم، این ندیدن میشه دلیل بر نبودن باشه، فرق داره با یه کسی که خب دو روز کار کرده میگه ما ندیدیم. ببینید من هیچ وقت به ذهنم نمیاد و ندیدم که مثلا یک نوع موسیقی که اتفاقا فاسدم هستا، ولی وسیله‌ای بشه برای دفع افسد. ولی این مسئله الان به جد مطرحه. الان فضلا شما حالا یا طلبه هستید، دانشجو هستید، یا عزیزانی که گوش میکنن، استادن، الان اگر سوال کنن که مثلا تلویزیون ما باید برخی فیلم ها رو بسازه که البته در چارچوب سنتی یه خلاف شرعی هم هست، ولی خب چاره ای نداره، میخواد مقابله کنه با فیلم های مبتذل. شما تصور کنید اگر بخواد مثلا تلویزیون ما، رسانه ملی ما، مخاطبانش رو حفظ کنه، یه سیاست عاقلانه ای برش حاکم بشه که بخواد مخاطبانش رو حفظ کنه. خب اگر بخواد مخاطبانش رو حفظ کنه، فرض کنید در بس قرآن و مداحی و سینه زدن و سخنرانی و هر چی لیست کنید، خب خیلی از مخاطبانش رو از دست میده. خب وقتی مخاطب رسانه ملی رو رها کنه کجا میره؟ میره در خدمت یک رسانه هایی که دیگه اون تعهد فی‌الجمله هم ندارن. حالا شاید ما نداشتیم رسانه بی تعهد مطلق، اما میدونید بالاخره در دنیا ما یه رسانه هایی داریم که تعهدشون نسبت به ارزش های ما نزدیک به صفره. خب رسانه بگه من باید بعضی از فیلم ها رو بسازم که مخاطب من سراغ رسانه های بیگانه نرن، دفع افسد به فاسد در فقه میگن.
خب
این خودش یه موضوعه. آیا واقعا ما میتونیم یعنی تو بحث موضوع شناسی یه دفعه این عنصر وارد میشه، این مصداق وارد میشه، دفع افسد به فاسد یه موضوع، و لذا بگیم اگر این طور باشه بعضی فیلم ها رو میشه ساخت، بعضی از موسیقی ها رو وزارت ارشاد میتونه اجازه بده، مثلا بعضی صداها رو اگر اجازه بده نسبت به صداهای مبتذل خب یه کنترلی میشه. اگر بخواد سختگیری بکنه مخصوصا رو برخی از فتاوا که هیچ نوع صدایی رو و آهنگی رو و ابزاری رو اجازه نمیدن، خب این طرف میره اونجا وای نمیسه پای شما. اوائل انقلاب من نمیدونستم، چون این موضوع رو دیروز من و دوستان در جریان گذاشتن نتونستم از قم مدارکم رو بیارم، به الا تاریخ و عین مطلب هست. اوائل انقلاب ادعی از اهل رسانه گیلان، استان گیلان، میرن محضر امام خمینی میگن آقا خلاصه ما چه کار کنیم، شما چی میفرمایید؟ اگر ما، خب اون زمانم هنوز خیلی از مثلا صداهایی که الان پخش میشه حتی تلویزیون ما میذاره اون زمان جز صداهای ممنوعه بود، سختگیری میشد. و جالبم هست که خیلی از صداها هم به خاطر صدا نبود، به خاطر صاحب صدا بود. یه مقاله ای رو، خیلی مقاله جالبیه، انشاءالله چاپ میشه تو همایش چهارم. آقای استادی این جالبه، یکی از دوستان ما اومده موسیقی ها و ترانه های زمان قبل از انقلاب رو مقایسه کرده با بعد از انقلاب و رو ارزش های وزارت ارشاد امروز ارزیابی کرده. به نظر شما به چی رسیده اون مقاله؟ در آستانه بعضی هم نظرشون نبود، من گفتم حتما چاپ بشه و چاپم میشه.
خود وزارت ارشاد مجوزشو میده.
بله. این جالبه بدانید، دوستمون که از آگاهان رسانه هست و مسئولیت هم در خیالتون راحت باشه چون تو خود وزارت ایشون مسئولیت داره. حالا اینم شوخیش باشه. بله، ولی اسم نمیبرم. ایشون میگه 60% صداهای اون زمان و آهنگهای اون زمان و موسیقی آن زمان با استاندارد امروز کاملا مطابقه. حالا من نمیخوام تایید کنم، ادعای ایشونه، کار میدانی کرده، میگه 60% مطابقت داره. خب پس چرا رد میشده؟ چرا سانسور میشده؟ چرا اجازه داده نمیشده؟ تعبیری که حالا فکر کنم ایشونم به کار برده، منم به کار میبرم، اینه که بیشتر به خاطر خود صاحب صدا بوده تا صدا. و این خیلی مطلب عجیبی است که معیار مثلا صدا نباشه، معیار آهنگ نباشه، معیار چی باشه؟ صاحب صدا باشه. اگر همین صوت رو فلان مداح مثلا معروف تهران بخونه مجوز بگیره، اگر همین آهنگ و با همین صدا و با همین شعر و با همین محتوا فلان مثلا خواننده خارج از کشور بگیره رد بشه. حالا نمیخوام بحث رو سیاسی کنم و حتی اجتماعی، میخوام عرض بکنم که این بحث هست که از امام سوال میکنن، امام خمینی، که خلاص به تعبیر من دست ما به دامن شما، ما بخوام همش قرآن و مداحی و اینا مطرح کنیم نمیتونیم بچرخونیم. خب امام یعنی میخوان بگن اجازه میدید ما یک کمی راه رو باز کنیم و بعضی از ترخیص ها رو بیاریم؟ ایشون میخوان نه، شما تلاش کنید، سعی کنید فرهنگ مردم رو بالا ببرید، مردم رو عادت بدید. به عبارت دیگه به جای که شما کوتاه بیاید سعی کنید فکر مردم رو بالا ببرید که اونا بپذیرن. البته حرفی که عملی نشد، عملا حالا هرچه مقصر غیر مقصر اونا بالا نیومدن و مطلب مون واقعا، و اجازه ندادن ایشونم تا یه حدی بود، بعد دیگه خود اینام کوتاه اومدن. این خود مرحوم امام مواردی رو اگر بگیم حالا کوتاه اومدن، من نمیخوام نسبت به بزرگان تعابیری بکنم که مسئولیت آور باشه. ببینید الان این تو بحث های جدید به تعبیر دوستان ما عناصر جدید در موضوع شناسی بحث بسیار مهمیه. اگر اون بحث اضلال، تخدیر از موضوعاتی است که باید روش کار بشه و تأمل بشه و گفته بشه مثلا موسیقی یه زمانی وسیله اضلال نبود، الان هست، وسیله تبلیغ دین نبود، الان هست، این نکته هم مهمه که یه زمانی با این نگاه بهش نگاه نمی‌شد، دفع افسد به فاسد، اما الان این نگاه میشه. و اینجاست که رسالت مثل رسانه ملی ما بسیار سنگین میشه. حالا چقدر اینا توجه دارن ندارن، اهل این معانی هستن نیستن، اون حالا بماند حرف دیگری، ولی رسالت سنگینیه. علی‌ای‌ حال عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی که دو نمونهشو من عرض کردم و مثال زدم، از بحثایی است که باید صورت بگیره. چون میدونم صدا رو و فیلم جلسه رو خیلی از بزرگان بعدن میبینن و شنیدم بناس بعد آرام آرام در قالب کتاب هم منتشر بشه و حتما جناب استاد این کار رو انجام بدید، این خودش یه پایان نامه است. یعنی اگر کسی واقعا تو حوزه یا تو دانشگاه دنبال رساله است، موضوع پایان نامه، و هی هم میره بعد میگن این تکراریه، رد میکنن، میره کمیته تشخیص، رد میشه، بسم الله، موضوعی که نابه و جای کار داره همین بحث عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی. من یک گراهایی دادم، راههایی رو باز کردم، مسلم اگر کسی بخواد کار بکنه در این زمینه میتونه ده ها صفحه، دارم شوخی میکنم، صد ها صفحه میتونه تو این زمینه کار بکنه. حتی دفتر تبلیغات یا پژوهشگاه فقه معاصر که اینا در واقع بانی این نشست هستن و مادر این نشست هستن و نیرو هم دارن، پیشنهاد من اینه که اینو تو دستور کارشون قرار بدن، مدتی کار بکنن، و البته خروجیش هم یک تحقیق، پایان نامه، رساله و یه مجموعه مقالاتی میتونه باشه. خب فکر کنم تحلیل عنوان بیش از آنچه که حقش بود و سهمش بود وقت جلسه رو گرفت، ولی دیگه من چاره ای نداشتم. اجازه بدید من بدم رو بخش دوم، رویکردهای نو در فقه موسیقی. رویکردهای نو، منتها به دو شرط، دو شرطی که تو مقدمه گفتم، یک افق گشایی بکنه، بله افق گشایی بکنه، نه اگر یه دریچه‌ام بازه اون دریچه رو ببنده. البته اشکال نداره ها، خوب یه کسی کار کنه یه حلالی رو حرام کنه، بگه من رسیدم. یکی از دوستان یه موقعی از اساتید قم جالب آقای استاد به من گفت که من یه نظریه دارم میخوام بیارم تو کرسی ها. خب منم که مسئول کرسی های نظریه پردازی هستم، به من مراجعه کرد، گفتم خب موضوع چیه که میخوای بیاری تو کرسی ها؟ گفت که میخوام اثبات کنم که مادر خانم نامحرمه، یعنی داماد نسبت به مادر خانمش، البته نه اون نامحرمه جدی جدی، ولی یک بهش گفتم خدا خیرت بده بذار مردم زندگیشون رو بکنن، حالا که مردم مادر خانمشون رو محرم میدونن، مادر خانمون داماد و محرم میدونن، حالا تو نمیخواد. ظاهرن هم یه قولی داریم، من متاسفانه هیچ وقت هم وقت نکردم خودم برم دنبال این مطلب ببینم چی هست، گرچه من برم میدونم به هر حال به اون نتیجه ایشون نخواهم رسید، ولی گفتم خدا خیرت بده. ما نظریه پردازی داریم، نوآوری داریم، اما یک نوع نوآوری که بازم اگه میخوای بیاری بیار، یعنی صدای من چون ضبط میشه بعداً بعضی سوء استفاده نکنن، بازم اگر ایشون جدی اومده بود جلو من راه رو باز میکردم، چون ما اصلا رسالتمون اینه، نمیتونیم بگیم تو چون مرخصی بیا جلو، اون آقا چون مزیقه نیاد جلو. ولی شوخی شوخی بهش گفتم تو رو به خدا حالا این یکی رو دست بردار. خب ببینید این رویکردهای نو اگر مطرح میشه، ببینیم بزرگانی که افق گشایی کردن، و نکته دوم منضبط. ببینید من بارها و بارها گفتم خط قرمزم و بایدم اینطور باشه، نه شخص بنده باید اینطور باشه، هر کسی میخواد بحث کنه باید با انضباط فقهی، به قول معروف فقه جواهری، و الا همینطور ژورنالیسم و پوپولیسم بریم جلو، که این که رسالت یک فقیه نیست، رسالت یک باحث اسلامی نیست. با این دوتا فکر کنم اولین رویکرد اگر آشنا باشید با مکاسب شیخ، اونایی که مکاسب شیخ رو خوندن کاملا براشون روانه، از محقق سبزواری است که گرچه دقیقا حرفش معلوم نیست، ولی فرض رو بر این بذارید اونچه من نقل میکنم حاصل کلام ایشون باشه، با مثلا 20 مرتبه خوندن حرف ایشون با این پشتوانه، ایشون آمد گفت که در غنا، البته بحثش در غنا هست ولی قابل پیاده شدن در موسیقی هم، یعنی نواختن آلات هست، چون مثالی که میزنه به نواختن آلات میرسه. اومد گفت که آنچه حرام است خود اینا نیست، مقارنات اینا حرامه. مثلا در موسیقی زنها وارد میشن بر مردها، مردها وارد میشن بر زنها، زنها رعایت حجاب نمی کنن، مردها هم نگاهشون رو، بالاخره جلسه است دیگه، جلسه عروسیه، فرض کنید یه تالار عروسی، مجلس مختلط، زن و مرد، حالا یا زن میزنه مرد میخونه، یا مرد میزنه زن میخونه، یا هر دو میخونن، یا هر دو مینوازن، یا یکی فقط مینوازد و میخونه، ولی جلسات مختلطه. یا العیاذ بالله جلساتیست که درش شراب استفاده میشه، اختلاط شراب. بعد مثال زد به جلسات زمان بنی امیه و بنی عباس و بنی مروان، گفت جلسات اونها جلساتی بود که همراه با مقارنات حرام بود. و الا حالا فرض کنه یه نفر با یک صدای بسیار زیبا، با چهچه رو مخصوصا اسم میبرم چون موضع خیلی حرمتشه دیگه از فقها، با یک صدای زیبا، با یک چهچه، گفت لب جام و لب جوی و لب یاری پیدا میکنه و میخونه، ما نمیتونیم میگیم حرامه، گفت مقارنات اینها حرامه. البته یه بحث فنی اینجا صورت گرفت که آیا این مقارنات واسطه در ثبوت یا واسطه در عروضه، یعنی اگر این مقارن اومد خود صدا حرام میشه واسطه در ثبوت، یا صدا هیچ وقتش حرام نیست، همیشه مقارنات حرامه که میشه واسطه در عروس. خب این نقطه مبهم کلام سبزواری هست، ولی به هر حال یه افقی رو باز میکنه، یک راهی رو باز میکنه که گذشته ها این راه رو نرفته بودن. شما اینو مقایسه کنید با کسی که میگه هر نوع صدایی که مثلا مرجع فیه باشه، چه چه باشه، یا مطرب باشه، یه خفت و سبکی به مخاطب بده وقتی گوش میکنه. آدم واقعا بعضی صداها رو میشنوه، واقعا صدا صداییست که یه حالت خاصی به اینو میگن اضطراب، یا حالت خاصی به انسان دست میده، انسان خوشش میاد، دوست داره نیم ساعت این صدا رو گوش کنه. حالا من نام نمیبرم که تبلیغ از شخصی و کسی نشه. صداهایی که میبینید تو بازارم هست، وزارت ارشاد هم الان هیچ مشکلی نداره، خود تلویزیون هم بخش میکنه. ببینید، خب این نظر رو بذارید کنار این نظر. یا مثلا ما داشتیم فقیهی که حتی طبل روز عاشورا رو حرام میدونست، باز نام نمیبرم، ولی داشتیم خدمت بعضی از بزرگان که اینا ما خودمون میرفتیم گاهی منزلشون، این هیئت‌های قومی که می اومدن می‌خواستن منزل ایشون هم بیان، می‌باز طبل و شیپور و هر چی که از جنس پوست و چوب هست بزنن کنار، بیان داخل منزل ایشون یه دور بزنن برن، چون ایشون حرام میدونست. خب اینو بذارید کنار این نظر. خب نظر سبزواری افق‌هایی رو باز می‌کنه. فرصت ندارم بخوام باز کنم، انشاءالله دیگران بازش کنن. به نظر من شخصیت دومی که شاید باور نکنید چون ایشون به سختی شناخته شده در فقه، شیخ انصاریه. شیخ انصاری آقایان خانم ها اومد حرمت رو، البته تو قنا، حالا بگیم تو قنا تا بعد ببینیم تو موسیقی چیکار میکنه، اومد تو قنا حرمت رو از دوش قنا برداشت و اصلا گفت غنا لیس به حرام آوازخوانی، اون چه حرام است لهو و لعب و لغو، و من اضافه میکنم مثلا اذلال و اینهاست. ولذا صریحا گفت اگر غنا بهترین صدا باشه، زیباترین صدا باشه، ولی مناسب مجالس لهو نباشه. خب یک شخصیتیست، مشهد شما کم نداشته از این شخصیت ها رو که صاحب صدا بودن، صاحب سبک بودن، و هیچ کس هم نگفته این صدا مال مجالس حرام و لهو و نمیدونم اختلاط زن و مرد. و دیدید بعضی صداها آدم میشنوه میگه فقط یه رقصی مونده، اما صدای خیلی از خواننده ها رو بشنوه آدم نمیگه فقط یه رقصی مونده که یه خانمی یا یه آقای بیاد برقصه، نه، صدا واقعا صدا سنگینه و در عین زیبایی هنر اینه که طرف سحر میکنه شما رو، ولی مناسب مجالس لحو هم نیست. شیخ اومد گمانه تو میگه این حرامه، البته بحثش در آوازخوانیه، ولی چون آلات لحو رو هم به ملاک لحو حرام میدونه، راه رو برای آلات لحو هم نمیبنده. مثلا شما در جنگ اگر از مارش نظامی استفاده کنید، در عزاداری ها از وسائلی که هست استفاده کنید، همینو که هر بعد از ظهر شما برید حرم امام رضا این روزها میبینید هست، طبلش هست، شیپورش هست، من خیلی بلد نیستم اصطلاحاتش رو استفاده میکنم. خب اگر مصداق لهو بیهودگی، لحو یعنی بیهودگی نباشد، ایشون حرام نمیدونه. نمیگم ایشون راه رو باز کرد، ولی افقی رو باز کرد. لذا از این تعبیر رویکردهای نو در فقه موسیقی حواستون باشه، این سابقه داره. من میدونید بردم به سبزواری و بردم به شیخ انصاری که زودی حمله نکنن به دفتر تبلیغات و به پژوهشگاه فقه و هنر و به مثل من که بیاد اینا میخوان حرام خدا رو حلال کنن، وا اسلاما وا اسلاما وا اسلاما. نه، ما رویکردهای نو اما منضبط قبول داریم. شیخ انصاری اصلا خودش انضباطه، یعنی ما نباید به شیخ انصاری انضباط فقهی یاد بدیم، ما نباید به سبزوار صاحب کفایه انضباط فقهی یاد بدیم. اینا خودشون منضبطن و برخی بزرگان دیگه که فقط اینام نبودن داشتیم. و اما سه، یک سبزواری شد با حرفش شیخ انصاری. ببینید یه چیزی به ذهن ما میرسه، من اینو بگم به عنوان آغاز راه میگم، وگرنه باید رو این مسئله کار بشه. این که میگم رو این مسئله باید کار بشه، نه این که فکر کنید مثلا حالا صبح، امروز صبح به ذهن من رسیده، حالا محضر شما مطرح میکنم، منتها تقوا به خرج میدم، میگم باید روش کار بشه. اقلن این مسئله 100 ساعت دارم احتیاط میکنم و اقلن مراجعه بیش از 10 بار به ادله روایات شده به قرآن. ولی به هر حال من چون عقیدم اینه که مسئله سنگینیه و این به اصطلاح روکرد اساسی میتونه باشه نسبت به اونها خیلی متفاوته، میگم باید کار بشه. بزرگانی باید نقد کنن، اگر صدای منم به بعضی ها رسید که میرسه و تکلیف شرعی احساس کردن، اشکال نداره کرسیشو بذاریم، کرسی نقدشو بذاریم و کار بشه تا انشاءالله اون چه که حکم خداست معلوم بشه. و اون چیه؟ خوب دقت کنید، اینجاست که قدر حرف من سنگین میشه، ولی چاره ای نیست، باید تحمل کنید. ببینید ما در بحث غنا، حال بذار من از غنا شروع کنم، آوازخوانی، بعد رو موسیقی هم پیاده میکنیم، تفاوت نمیکنه. ما در بحث غنا وقتی وارد بحث غنا میشین، یعنی فقها وارد بحث غنا میشن، خوب دقت کنید، من فرایند و خلاصشو میگم. میگن الغنا حرامون بل اجماع فل جمله، غنا حرام است به اجماع همه علما شیعه و سنی، اما فل جمله. فل جمله رو میگن که اگه خواستن بعضن یه جاهایی رو استثناء کنن دستشون باز باشه. ولی خب الغنا حرامون بل اجماع فل جمله. خب غنا چیه؟ میرن تو لغت، مرحوم نراقی 11 قول از لغت برای تفسیر غنا میاره و البته آخر کارم خودش یک معنای مزیقی رو قبول میکنه. خب اینم معنای غنا. دلیل حرمت چیه غیر از اجماع؟ دلیل غنا چیه غیر از اجماع؟ میگن روایات، چون میدونید دلیل میخواد دیگه، غیر از اجماع دلیلم میخواد. حالا اجماع میتونه دلیل باشه، ولی خب خیلی ها وقتی غیر از اجماع دلیل داشته باشه میگن اجماع اعتبار نداره. خب دلیل و حرمت چیه؟ میگن روایات. کدام روایت؟ اینجا باب 99 ابواب ما یکتسب و به تحریم قنار روایتش رو شیخ خره عاملی همشهری شما بزرگوار آورده. مثلا یک روایت اینه که محمد ابن مسلم، سند روایتم عالیه، خیلی سند محکمه، سند رو نمیخونم، از امام باقر نقل میکنه که شنیدم میفرمود قنا وعده آتش بران داده شده، یعنی نه فقط حرامه، سوپر حرامه به تعبیر شما جوونا، حرام دبشه، حرامیه که گناه کبیره است، وعده آتش داده شده. بعد محمد ابن مسلم میگه امام باقر این آیه را خواندند، و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا یا هزوا اولئک لهم عذاب مهین. بعضی از مردم لحو الحدیث رو برمیگزینن، انتخاب میکنن، میخرن تا از راه خدا دیگران رو گمراه کنن و آیات خدا رو و سبیل خدا رو مسخره بگیرن. اینها عذابی خار کننده در انتظارشونه. اینم سند. دیدی چی شد؟ غنا حرامه به اجماع. غنا چیه؟ میریم سراغ لغت. لغت داره صوت حسن، صوتی که دارای ترجیح باشه، یعنی رفت و برگشت صدا، چه چه، صوتی که مطرب باشه، یه خفت و سبکی به انسان بده، صوتی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. تازه من 4 تاشو گفتم از اون 11 تا، همینطور میره جلو. بعدم میگن دلیلش هم این آیه هست. خوب اینجا رو داشته باشه. بعد سوال میکنیم از بزرگان، میگیم در غنا محتوا هم مهمه. محتوا یعنی چه؟ یعنی اون نثری یا اون شعری که خوانده میشه. میگن نه، نه، هر چی میخواد باشه، ولو قرآن باشه، ولو شعر حافظ باشه، شعر مولوی باشه، شعر سعدی باشه، باشه. میگیم قصد خواننده مهمه؟ میگن نه، ولو قصد خواننده اتفاقا چجور بگم، یه نفر مریضه، میگن اگر براش آواز داری، موسیقی درمانی، اگر موسیقی براش بذارید یا براش بخوانید درمان میشه. میگن نه، قصد مهم نیست. میگیم نتیجه چطور؟ چون نتیجه با قصد فرق میکنه. مهم نتیجه این کار چی باشه؟ مثلا تخدیر امتها باشه، نباشه؟ میگن نه، چون اینا در لغت نیومده تو معنای غنا. در معنای غنا همین گفته شده، صوت مطرب مرجعان فی، همین. ولذا شما اگر مقلد شیخ انصاری باشید، مقلد آیت الله خویی باشید، مقلد امام خمینی باشید، البته امام خمینی حالا تحریر الوسیله، اون 10 سال آخر ما کار نداریم، اگر مقلد این آقایون باشید، میگن نه محتوا مهمه، نه قصد مهمه، نه نتیجه مهمه. مهم اینه که صوتی باشه، مثلا با چه چه، همراه با خفت و سبکی که عارض بر انسان میشه. یه اضافه هم شیخ انصاری داره، مناسب مجالس لهو و لعب باشه. همین. اما نکته ای که ما داریم اسمشو میذاریم نوآوری، اینه که امام درسته گفتن غنا گناه کبیر است، خوندم براتون دیگه، از اون گناهانی است که وعده آتش داده شده. بعد بلا فاصله این آیه رو میخونم، آیه، خوب دقت کنید، آیه صرف صدا رو نمیگه، میگه بعضی از مردم انتخاب میکنن لحو الحدیث رو، یعنی محتوای باطل. لحو الحدیث عربیه، یعنی حدیث لحو، حدیث که بیاد میاد از جنس محتوا، میاد از جنس محتوا. بنابراین شعر سعدی، شعر حافظ، شعر مولوی لحو الحدیث نیست. بعد لیوزل عن سبیل الله، میگه اونی که انتخاب میکنه برای اینه که از راه خدا گمراه کنه. و یتخذها هزوا، آیات خدا رو به مسخره میگیره. سوالی که من دارم نسبت اینجا اینه که این آیه محدود میکنه غنا رو. البته نمیخوام بگم فقط ما در غنا همین یک روایت رو داریم، خب روایاتی دیگه هم داریم، اونا رو هم باید بررسی کنیم. آیا انتخاب امام این آیه را برای بحث غنا یک انتخاب اتفاقی بوده، دور از شأن معصوم علیه السلام، علکی بوده، یا امام عنایت دارن که این آیه رو بخونن؟ جالبم هست بدانید این آیه، میدونید کجا نازل شده؟ اینم خوبه بدونید. ما یک کسی داریم به نام نظر ابن حارث، حالا لازم نیست اسمش حفظ کنید، نظر ابن حارث. این وقتی پیامبر اومدن در مکه مبعوث شدن، این سفری داشت به ایران، می اومد ایران، قصه های رستم و اسفندیار رو می گرفت. فکر نکنید رستم و اسفندیار رو فردوسی خلق کرده، فردوسی پردازش کرده، از آب در آورده. و الا قصه رستم و اسفندیار و نمیدونم کی و کی زال و اینا از قبل مطرح بوده. می اومده ایران، قصه رستم و اسفندیار رو می گرفته، می رفته مکه، به اونایی که می خواستن دور پیغمبر جمع بشن می گفته شما دور محمد جمع می شید، اون براتون قصه موسی و عیسی و یوسف رو میخونه، خب بیاید من قصه رستم و اسفندیار رو، مازیار رو، نمیدونم کی و کی براتون بخونم. این آیه نازل شد که این آدم، اولا این قصه ها، این قصه تا اون قصه ها چه فرق میکنه؟ من فردوسی رو نمیگم، فردوسی واقعا اخلاقی کرد، پردازش کرد، کار فردوسی رو نیارید وسط. اما اون چه که قصه رستم و اسفندیار بوده بدون پردازش حکیم طوس، خب یه لحو الحدیث، یه سری قصه های خیالی، قصه های غیر واقعی. بعد میاد چی میشه؟ اینم به این قصد، لیزل عن سبیل الله، یعنی برای اینکه دوربر قرآن کسی نره، دوربر پیامبر نره، آیات خدا رو، سبیل خدا رو به مسخری میگیره. قرآن میگه این آدم عذاب علیمه. اگر ما شأن نزول رو نمیگم مقید بگیریم، ولی مفسر که میتونیم بگیریم، فضاساز که میتونیم بگیریم، اگر اینجور حساب کنیم یه راهی باز میشه. ما میتونیم، تکرار میکنم به عنوان یک پیشنهاد، من این که شاید بره بعضی که آشنا نباشید میگه چقدر فلانه حساسه، من حالا خوششانسم یا بدشانسم نمیدونم، وقتی یه بحثی رو مطرح میکنم بعدش بلا فاصله یه افرادی که خب شیفتش میشن و این بر اون بر میگن، یه افرادم که راه میفتن واقعا کارناوال راه میاندازن و دیدیم چه کار میکنن. از این جهت حساسم، عذرخواهی میکنم، دارم به عنوان یه پیشنهاد که اسم اینو ما گذاشتیم رابطه دو سویه، یعنی هم روایات آیات و معنا کنه. ببینید اگر ما بودیم و من الناس من یشتری رو به قنا تفسیر نمی کردیم، اصلا نمی فهمیدیم به قنا تفسیر کنیم. اما کی اومد این آیه رو به قنا تفسیر کرد؟ امام. پس روایت اومد آیه رو تفسیر کرد. من میخوام عرض کنم آیه هم این روایت رو تفسیر کنه، ولذا این روایت شامل قنا با محتوای فاخر، با قصد فخیم، با نتیجه خوب نمیشه. حالا اگر دلیل دیگری داریم برای حرمت اونا رو سر میذاریم، اگر نداشتیم نه. ولی خب عمده دلیل حرمت قنا علل اطلاق همین ادله است که یکیشو من انتخاب کردم. این طور باشه راه باز میشه ان شاء الله. دیگران بزرگان، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه که توان اجتهادی دارن این بحث رو دنبال کنن، یا به نتیجه حالا علل حساب ما میرسن یا نمیرسن، هیچ اشکال نداره، نتیجه هرچه باشد محترم است. من نگاه میکنم میبینم خیلی بحثا مونده، ولی من که خسته شدم دیگه. شما هم خسته شدید؟ نمیدونم خانم یه سوالی داشتم من نگه. فقط بلند چون زفت میشه رو سوالی
اول که سوال تکرارش شما همین ادله بود که پاسخ داده. بعد من نگاه میکنم قبل از این آیه، آیه دیگه بشنه با زود بعد معنی انحراف گرفته شده که خود موسیقی انحراف داره اگر اون معنی بگیرید و استدلال به این آیه کرده.
آیه داریم که موسیقی رو
نه برای هر چیز که واسه گناه و انحراف میشه درش پوری رو کنیم.
بله.
بعد اصل خود موسیقی که حالا دوری از خدا را می کرد، حالا اگر به این نیت باشه.
سوال خوبی کردید، انشاءالله که خوبم گوش کنید. ببینید این که هرچه ما رو از خدا دور کنه، یعنی این باید باز بشه. شما وقتی که مشغول تجارت هستید از خدا فاصله گرفتید، از یاد خدا. بله در اصل اون جهتگیری، اون جهتگیری خداییه، و الا هر کاری که انسانو مشغول بکنه یک نوع بازدارندگیست از یاد خدا. نمیتونه میگیم حرامه، ولذا من بحث لحو و با شیخ انصاری نکردم. میدونید که نمیتونیم بگیم کل لحوین حرام. یعنی حالا اگر من مثلا دستی به ریشم کشیدم یا اینجور کردم اینجور کردم، این لحوه. یا با تسبیح مثلا چرخوندم دور دستم، میتونیم بگیم حرامه؟ بلذا کل لحوین حرام نیست. بله هر چیزی که جهتگیریش به غیر خدا باشه. اتفاقا یه روایتی هم داریم اگر براتون پیدا کنم، البته سند عالی نداره، ولی به نظر من این روایت سند نمیخواد، که امام میفرماین کل ما الها عن ذکر الله، کل ما پیدا کردم، ان علیین علیهم السلام، کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. هر چه که سرگرم کنه انسانو از ذکر خدا از قماره. اینجا داره میسر، رهوه من المیسر، و مثلا حرمت داره. اما این روایت و امثال این روایت رو باید چیزی بگیریم که جهتگیری به غیر خدا باشه. بله بخونید.
روشن کنید میکروفون رو، خاطر ضبط کنید.
بله اون مواردی که در سوره لقمانه، درسته؟ فرقانه. موارد شو بخونه، چون چند تا مورد میشماره که اینها بعضی از موارد که حرامه با مواردی که قطعا غیر حرامه با هم کنار هم اومده و سیاق نمیذاره. مواد از خارج حمله بر حرمت رو بفهمیم، نمیتونیم به طور مطلق بگیم که مثلا والذین لا یشهدون الزور، خب مسلم حرامه، اما و ازا مرو باللغو مرو کراما، اینو حمله بر حرمت نمی کنن. زندگی رو بر خودتون سخت نگیرید، و الا لغو یعنی کلام بیهوده. لغو البته نه قنا هست نه موسیقی ها، لغو یعنی کلام بیهوده. آیا کلام بیهوده رو میتونیم بگیم حرامه؟ یا نصف از صحبت های ما روزانه کلام بیهوده است، ولذا باید فتوا به حرمت هم بیتونیم بریم و نمیتونیم بدیم. این در واقع یه نوع ستایشه تا بیان حرمت. دیگه منابع از آقای استانی رئیس کار بپرسید. شما اگر همون چهار جلد کتاب فقه هنر رو که همایش فقه هنره بگیرید و استفاده کنید، به نظرم از خیلی از بخشای دیگه شما رو بی نیاز میکنه. ولی خب مگه یکی دو تا سه تا چهار تا؟ همین دیشب شبکه اجتهاد مشهد شما کلامی رو از یکی از آقایان قم جناب آقای مددی گذاشته بود راجع به این که من آمدم، من پیغمبر، که نابود کنم هرچه وسایل موسیقی از بین ببرم. خب اگر پیغمبر باید وسایل موسیقی رو نابود کنه، طبیعتا دیگه استعمالش هم جایز نیست دیگه، نگهداریش هم حرامه. ولی خب از این حرفا هست، نکات هست، اینجور فتاوا خب از دیر زمان بوده. مقالات هم که زیاده، از جمله همون چهار جلد کتابی که من میتونم قولش رو بدم و تا حدی کنترل شده ماست.
خیلی ممنونیم از آیت الله علی دوست که همیشه لطف داشتن به ما و همراه بودن. امیدواریم در واقع جلسه برای عزیزان هم مفید بوده باشه. اشاره کردم که انشاءالله هفت جلسه دیگه، که جلسه دومش امروز بعد از ظهر در قم پژوهشگاه فقه معاصر برگزار میشه. تلاش داریم که در جلسه آخر انشاءالله، در واقع به دلیلی که داریم راجع به سیاست گذاری در موسیقی در جمهوری اسلامی هم صحبت میکنیم، انشاءالله جلسه آخر رو مبانی فقهی از منظر مقام معظم رهبری رو در حوزه موسیقی انشاءالله بهش اشاراتی خواهیم داشت. از آقای علیروز خیلی ممنونم که لطف کردن. همونطور که اشاره کردن، باز اینجا ما تاکید میکنیم در واقع دوستانی که در حوزه به ویژه دارن تحصیل میکنن، پایان نامه های سطح 3 و سطح 4 ظرفیت بسیار بسیار مناسب برای انجام این فعالیت های پژوهشی هست، و دوستان به نظر می رسه بسیم این موضوعاتی که امروز
من مجددن وظیفه خودم میدونم از دوستان بزرگواری که باعث و بانی این نشست بودن تشکر کنم. الحمدلله رب العالمین.